أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته. در جلسه گذشته صحبتمون منتهی شد به بحث قبطه. قبطه تفاوتش با حسادت در این هست که در حسادت انسان نعمتی رو در کسی میبینه و آرزو میکنه که این نعمت از او گرفته بشه، و البته این حالت باید عادت او هم بشه. تا عادت نشده نمیگیم حسادت روحیه اوست. حسادت در عمل او هست اما عادت هم نداره. اون وقت که روحیه میشه، یعنی دائماً بدون اینکه بخواد فکر بکنه، زحمت بکشه، تا نعمت رو در یک کسی میبینه فوری نگران میشه و میخواد از خدا که این نعمت از او بره. ولو این خواستن به زبان ممکنه نباشه، اون تو دلش آرزوش اینه. ولیکن در قبطه کسی که قبطه میخوره اینه که وقتی نعمتی رو در شخصی میبینه نگران و ناراحته که چرا خودش اون نعمت رو نداره. در بحث قبطه ما میتوانیم 4 مرحله رو تصور بکنیم. مرحله اول اینه که انسان قبطه دیگران رو بخوره اما هیچ اقدامی برای تحصیل کمالات نکنه. قبطه میخوره چرا فلانی اینقدر اطلاعاتش، علمش بالاست، اما تلاش نمیکنه که خودش هم عالم بشه. قبطه میخوره چرا فلانی تقوای خیلی خوبی داره اما خودش حرکت نمیکنه برای تحصیل تقوا. این بدترین مرحله قبطه هست که گفتیم قبطه هم خودش یک ضرره و شاید ضرر او همین باشه که دیشب یه مقدارم تو این زمینه صحبت کردیم. ناراحت هست که چرا فاقد کمال است و دیگران واجد کمال، اما حرکت نمی کنه که برد اون کمال رو تحصیل بکنه. گاهی هم دلشو خوش میکنه به این که نقل کمالات دیگران رو بکنه، در حالی که نقل کمالات دیگران چه سودی برای من جز حسرت، جز ضعیف شدن، لاغر شدن، به تعبیر پیامبر خبط. فهمیدن قبطه یه نوع خبطه. خبط گفتیم همینه که تکون میدن درخت و تکونش میدن، حرکت میدن، این برگاش میریزه، لاغرش میکنن. انسان تو قبطه گاهی خبط میخوره، همین، فقط خودشو تکون میده، یه مقدار ضعیفتر میکنه. این مرحله اول قبطه است که بدترین مرحله هم هست. مرحله دوم قبطه اینه که بعد از این که دید دیگران کمالی دارن و خود نداره، خب ناراحت میشه و اقدام میکنه برای تحصیل کمال. این مرحله دوم بهتر از مرحله اوله. روشن هم هست بهتر بودنش، به خاطر این که اول قصه خورد، مثل مرحله اول ناراحت شد که چرا یه کمالی رو نداره و دیگری داره، اما بعد از این ناراحتی میگه خب منم حرکت میکنم. حرکت کرد، تحصیل علم کرد، تحصیل تقوا کرد. این مرحله دو. این مرحله دو باز هنوز یک ضرری داخلشه. دلمونو خوش نکنیم به این که این مرحله دو دیگه حرکت کرد و اون کمال رو به دست آورد. ضررش اینه که به فرمان نفسش مقایسه کرد بین خود و دیگری. این مقایسه کردن این چیز خوبی نیست. گفتم مثل راننده ایست که تو بیابان داره حرکت میکنه اما آهسته میره. وقتی یه ماشین میاد ازش سبقت بگیرد، خودشو مقایسه میکند با اون، میگه چرا اون تندتر میره، اینم تندش میکنه. این تند حرکت کردن خوبه، اما دلمونو نباید به این تندی خوش بکنیم. بعدیشو باید توجه کنیم و او اینه که این تند حرکت کردن تو مقایسه به وجود اومد. مقایسه یه امر حسیست، امور حسی مدرکش نفس انسانه. نفس قشنگ میفهمه، مثل دوتا حیوان که دارن میدون، خب میفهمد اون یکی تنده دارد میره، یکی آهسته دارد، میفهمه دیگه. نفس انسانم میفهم. بهتر از این مرحله دو مرحله سه هست. مرحله سه چیه؟ اینه که انسان بدون مقایسه با دیگران حرکت بکنه و تحصیل کمال بکنه. مثل ماشینی که تو بیابان بدون اینکه هیچ ماشین دیگری باشه تنهاست، ولیکن به فرمان عقلش حرکتشو تند میکنه چون میخواد به مقصد زودتر برسه. این دیگه تو مقایسه تون نمیره چون ماشین دیگری وجود نداره، اما نگاه میکنه به مقصد و حرکت میکنه. این مرحله سه بهتر از مرحله دو هست، به خاطر اینکه به فرمان عقل داره میره جلو. عاقل ولو تک و تنها باشه، ولو تو زندان تنهاست، هیچ کس دیگه نیست، کسی نیست که ببینید اون نماز میخونه تا اینم تحریکش نماز بخونه، نه تنهاست، اما به فرمان عقلش بلند میشه عبادت خدا رو انجام میده. همون تحصیل کمالات رو داره با این امتیاز که با عقلش جلو میره، کسی باشه یا نباشه داره میره جلو. اما اون دومیه اینطور نبود، دومیه کار نمی کرد، تحصیل نمی کرد، همچه دید دیگران دارن تلاش میکنن به فکر افتاد. مثل شبهای قدر که افراد اگه تو خونه باشن حال دعا و مناجات ندارن، بلند میشه میره تو احیا، همچه امنه یه جمع زیادی همه مشغول دعا، یا الله ربنا میگن، گریه میکنن. اینم مثل این که تحریک میشه، میگه بذار من هم حرکت بکنم. این معناش ریا نیست، این نمیخواد ریا بکنه. دلیلش هم اینه که اگه آخر جلسه هم نشسته باشد بازم نشاط دارد برای اینکه خدا رو صدا بزنه، نه خلوصه. اما خلوصی هم اینه که تو رقابت خلوص پیدا کرد، ضررش اینه. ما اینو باید بهش توجه کنیم، میگیم آقای عزیز شما باید اونقدر معرفت به خدا پیدا بکنی که اگر حالا همچین جلسه ای نبود، تنها بودی تو خونه یا حتی مریض بودی نمیتونستی بری بیرون، باید با همون نشاط بیستی خدا رو عبادت بکنی. در صورت مرحله دو تو مقایسه با دیگران اقدام میکنه برای پیدا کردن کمالات. تو مرحله سه نکاری به مقایسه نداره، ولذا کسی باشه یا نباشه تنها هم که باشه حرکت میکنه. این مرحله سه بهتر از مرحله دو هست، بهتر از مرحله یک. اما ما یه مرحله چهارم هم داریم. مرحله چهارم اینه که انسان تلاش کنه مقبوط دیگران واقع بشه، به جای اینکه قبطه دیگران رو میخوره مقبوط دیگران واقع بشه. این خیلی عالیه. آقایان و خواهران، تو دین اسلام تأکید شده که مقبوط واقع بشید، اما هیچگاه نداریم گفتن قبطه دیگران رو بخورید. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. شاید کسی که قبطه دیگران رو میخوره حرکت نکنه برای تحصیل کمال، هم تو نشسته قصه میخوره چرا دیگران بهتر از من هستن. خب حالا چی؟ دیگه هم بهتر از منن، فایده من چی شد؟ هیچی. اونی که فایده ای که نصیب من میشه فقط قصه خوردنه. ما نداریم در جایی بگن قبطه دیگران رو بخورید، گرچه قبطه بهتر از حسادته، این رو میفهمیم، چون تو حسادت میگه ای کاش این نعمت از اون گرفته بشه من نمیتونم ببینم، اما تو قبطه نمیگه ای کاش نعمت اون گرفته بشه، میگه ای کاش من هم داشتم. اما همین تو ای کاش مونده، بلند نمیشه حرکت بکنه. تنبلای شاه عباس رو شنیدید؟ قصه‌شو که زمان شاه عباس میگن یه دهی خیلی تنبل بودن، به شاه عباس خبر دادن که چند نفر تنبلن، خیلی تنبلن، بیش از حد متعارف. گفت برید بیاریدشون. رفتن و سه تا بودن، اصلا حرکت نمی کردن اینا، دیگه بلندشون کردن و بردندشون پیشه شاه عباس. شاه عباس گفت من یه چاره‌ای میاندیشم، آخرش اینا رو به حرکتشون میاندازم، وادارشون میکنم راه بره. دستور داد یه تنور آتش درست کردن و این ستا رو بلندشون انداختنشون تو آتش. گفت من با این تدبیر وادارشون میکنم این حرکت بکن. ستاره که انداختن تو آتش اولیه پرید بیرون. گفت هان دیدی آخرش اینو برکتش انداختن، این زیاد تنبل نیست. آخرش دومیه داد میزد میگفت آی سوختم، اما حرکت نمیکرد. گفتم عجب آدم تنبلیه این دیگه. سومیه آی سوختم هم نمیگفت، به رفیقش میگفت تو که میگی آی سوختم، بگو آی سوختیم، بگو رفیقم هم سوخت. میخواست حرف نزنه. شهباز گفت این سومیه تنبل واقعی نیست، این دیگه حالا حرف زدن نداره. گاهی ما اینطوری هستیم، ای دلمونو خوش میکنیم به این که احب الصالحین ولست منهم، همین آدم های خوب رو دوستشون داریم، اما خودمون چی؟ هیچی، حرکت نمی کنیم خودمون هم صالح بشیم، هی هم نقل میکنیم داستانای دیگران رو، دلمونو خوش کردیم به این. خب چاه باید از خودش آب بده. بنابراین قبطه رو میدانیم بهتر از حسادته، اما تو روایت نگفته قبطه بخورید، چون آخرش تو این قبطه خوردن ضرره. اون ضرر چیه؟ گفتم گاهی ضرر اینه که انسان قصه کمالات دیگران رو میخوره اما تنبله و نشسته هیچ حرکت نمیکنه. گاهی هم قبطه میخورد و حرکت میکنه، که این دومی هم باز یه ضرر توشه. اون اولیه دوتا ضرر داره، اون که قبطه میخوره قصه میخوره و اقدام نمیکنه، اون دوتا ضرر داره. یه ضررش اینه که بالاخره کمالی رو تحصیل نمیکنه و قصه میخوره، یه ضررش هم اینه که دارید مقایسه میکنه خودشو به دیگران. گفتیم همین مقایسه معلومه عقلش درست کار نمیکنه. تو صورت دوم مقایسه هنوز هست، خودشو مقایسه با دیگران میکنه، ولیکن بازم حرکت میکنه میره. روایات نمیگه قبطه بخورید، اما روایات میگه مقبوط دیگران واقع شوید، کاری کنید دیگران قبطه شما رو بخورن. به یک کسی گفتن چی می نویسی؟ گفت زندگانی خودم رو دارم می نویس. بهش توصیه کردن گفتن کاری بکن که دیگران اقدام کنن زندگی شما رو بنویسن. که هنر نیست، خود زندگی خود داری می نویسی، من چه کردم آن چی شد. دیگران اقدام بکنن به نوشتن زندگی شما یعنی چه؟ یعنی باید اونقدر کمالات تو زندگیت باشه که دیگران احساس کنن که اگر زندگی شما رو بنویسن سرمشق و اسوه میشه، برای خیلی ها استفاده میکنن. روایت داره سعی کنید مقبوط دیگران واقع شوید. حالا از اینجا وارد چند تا بحث دیگه میشه. ما برای اینکه مقبوط دیگران واقع بشیم باید کمالی رو تحصیل بکنیم. باز وقتی میگیم کمال رو تحصیل بکنیم، نمیخوایم کمال رو تحصیل بکنیم برای اینکه مقبوط دیگران واقع بشیم، این هدف ما نیست. هدف رشد، رسیدن به خداست، ولو تنها باشیم و هیچ کس نباشه بخواد قبطه ما رو بخوره، ما کاری به دیگران نداریم. ولیکن خود به خود مقبوط انسان واقع میشه. وقتی شخص درجات علمی معنوی پیدا کرد، خود به خود دیگران قبطه او رو میخورن، میگن ای کاش ما مثل او بودیم. اینه که میگن چاه از خودش آب بده، میگن حرکت کنید، هر کسی خودش کمالی رو پیدا بکنه. منتها وقتی میگیم کمالی پیدا بکنیم، کمال دو قسمه، یک کمال حقیقی داریم یک کمال وهمی داریم. وقتی میگیم سعی کنیم مقبوط واقع شویم دیگران قبطه ما رو بخورن، بعضی ها دنبال کمال وهمی میفتن، یعنی میخواد یه رشدی پیدا بکنه، اما رشد توهمیه، بادکنکیه، توش حواس، این خیال میکنه این بادکنک حقیقتا مثلا چاقه، تو چاق نیست، این خالیه. گاهی ما هم یه کمالی رو پیدا میکنیم، تو ظاهر خیال میکنیم این کماله، اما در واقع کمال نیست. بعد دیگران هم قبطه ما رو میخورن، دیگه ما هم فریب میخوریم. در این صورت میگیم مقبوط مقرور. مقبوط مقرور، مقبوط یعنی دیگران دارن قبطشو میخورن، ولیکن در حالی که دیگران قبطشو میخورن مقرور است. مقرور یعنی فریب خورده. به جهل مرکب، تصورش اینه که یه کمالی داره اما در واقع کمال نداره. من بهترین مثالی که میتونم برای این صحبتم برای شما از قرآن عرض بکنم، از سوره قصص آیات 86 به بعد، مربوط به قارون هست که یه آیه شو اول صحبتم خدمتون خونده. قارون گنجهای فراوانی داشت، یه گنج و دو گنج نبودا، باید بگیم هزاران گنج داشت که هر گنجینه ای کلیدش بالاخره در اختیار او بود، کلیداشو داده بود چند تا آدم تنومند که اینها بتونن حمل بکنن. خود کلیدها سنگینی میکرد، نه گنج ها، گنج هایی که سر جاش بود. قرآن می فرماد مفاتح او، یعنی کلیدهای او، سنگینی می کرد بر افراد قدرتمند. افراد هم ضعیف نبودن که بگیم 10 کیلو بارو بلند می کردن، نه خیلی. قرآن می گه اینا تنومندن بودن، چند تا آدم تنومند این کلیدها رو می بردن، خسته می شدن. حالا خودتون تصور کنید، بالاخره این کلیدها باید مثلا 150 کیلو 200 کیلو کلید باشه بدن به یه نفر تا خسته بشه. آدم تنومند باید 200 کیلو رو میتونه هم بکنه دیگه. حالا چند تا کلید رو هم بوده تا 150 کیلو بشه؟ حدودنه کیلوشو من دارم میگم ها. و قرآن تازه میگه چند نفر، نه یه نفر. خب من داستان قارون رو نمیخوام اینجا عرض بکنم، اما اون نکاتی که مفید برای خودمونه سو میخوام عرض کنم. یک نکته اینه که قارون دو تا اشتباه داشت، اشتباهات دیگه داشت، تو اینجا میگیم دو تا اشتباه بزرگ داشت. یکی این که داشتن مال را وسیله برتری خودش بر دیگران میدانست. نمیگیم داشتن مال رو نعمت میدانست، این که نعمت درست، این که اشتباه نیست، مال خودش نعمت الهیه. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمان ان من النعم سعة المال، یکی از نعمتهای الهی وسعت ماله، مال انسان زیاد باشه این نعمت خداست. اما اگر این نعمت زیاد رو وسیله برتری خود بر دیگران دانست، گفت حالا که من مال بیشتر دارم پس بهتر از دیگرانم، این غلطه. مال وسیله برتری نیست. اونی که وسیله برتری چیه؟ تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگو ثروتمندترینتون پیش خدا عزیزتره، که روز قیامت بگیم هر که پولش بیشتره اینجا درجه زیادتر بهش میدن تو بهش. اینطوری که نیست. قارون مال رو وسیله برتری خودش میدانست. برتری رو تو علم اخلاق اسمشو میذارن تکبر، یعنی خودشو بالاتر از دیگران میدانست. بالاتریش تو چی بود؟ چه کمالی داشت؟ نه کمالی نداشت، نعمت الهی بود، در اختیارش و ثروت داشت. عیب دوم قارون چیه؟ اینه که این ثروت زیاد رو نمیگه خدا بهم داده، خودش رو مستقل در داشتن ثروت میدانست. قرآن صریحا میفرماد، این جمله رو از قارون نقل میکنه، انما اوتیته علی علم عندي، میگه من این پولایی که پیدا کردم به واسطه دانشی است که نزد خودمه. عجب، پس فکرش اینه، نمیگه خدا بهم ثروت داده تا حداقل یه تشکر از خدا بکنم، نه میگه خودم دانش دارم، با دانش خودم گنجا رو کشم، فهمیدم چوری باید گنج جمع بکنم، چوری طلا جواهرات رو جمع آوری بکنم. گفت علا اوتیتو و علا علم عندي، اینم اشتباه دومه. او اینا رو عرض کردم برای اینکه ماها اشتباهات اینطوری رو نکنیم. و اما اون چی که مربوط به بحث قبطه هست اینه که قرآن می فرماد فخرج علی قومه فی زینته، قارون اومد وارد بر قومش شد در حالی که تو زینتش بود، تو زینت جوار اومد بیرون. معمولا ما میگیم فلانی زینت کرد و اومد بیرون. این زینت کرد و اومد بیرون یعنی همراه با زینته. چیزی که رایج بین ما هاست اینه، فلانی همراه با زینته. همراه با زینت یعنی چه؟ یعنی خودشو دارم میبینم، زینتشم میبینم، دو چیز همراه همه. اما قرآن نسبت به قارون نمیگه همراه زینت، میگه فی زینته، تو زینت اومد بیرون. یعنی هرچی مردم نگاه میکردن فقط زینت میدیدن، خود قارون اصلا نمیدیده. یعنی تعبیر چقدر تعبیر بلیغیست. خرج علی قومه فی زینته، میگه مع زینته نفرموده، اگه میگه مع زینته یعنی همراه زینتش اومد بیرون، تو زینت ما. میدونه این کنایت چیه؟ میخواد یه زینتش اونقدر زیاد بود که بعد همطور بیننده ها نگاه میکردن اصلا خودشو نمیدیدن. خب این تعبیر قرآن، حالا ببینید مردم وقتی این همه زینت رو از قارون دیدن قبطه او رو خوردن، گفتن یا لیت لنا، ای کاش برا ما هم بود مثل ما اوتی قارون، ای کاش مثل این چیزی که به قارون داده شده به ما هم داده شده بود، ما هم داشتیم این همه زینت رو. اینو میگن قبطه. دیگران قبطه قارون رو میخوردن، قارون هم احساس وجد و نشاط میکرد که یک کمالی داره، ثروت زیادی داره، دیگران ندارن، میدید مورد قبطه دیگران واقع شده. بحث ما تو همینه که هر مقبوط واقع شدنی خوب نیست، صرفه که دیگران قبطه من رو میخورن من نباید خوشحال باشم، من باید بررسی کنم ببینم این کمالی که تو منه آیا کمال واقعی است یا کمال وهمیه، خیال میکنم کمال دارم، یا مثل قارون نباشم ثروت رو وسیله برتری بدونم و بعد تازه ثروت رو هم بگم با اندیشه خودم به دست آوردم، کاری به خدا نداره. خب اگه این باشه حالا دیگران هر چی هم قبطه من رو بخورن، حالا من چی دارم؟ من مردم میان صبر کن جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن. چی شد عاقبت قارون؟ فخسفه. قرآن میگه ما خود قارون رو و بدارهی، یعنی با خانه خودش، یعنی هم که تو خونش نشسته بود، فقط خود قارون نرفت تو زمین، با کل خانش زمین یه مرتبه شکاف برداشته شد. شاید همین رانش هایی که امروز هست دیدید دیگه، گاهی یه مرتبه زمین یه مقدار تکون میخوره، یه شکاف باز میشه. یه مرتبه چند وقت پیش دیدید در ترکیه، چند وقت قبل چای دیگه، اصلا روسا رو بلعیده بود، روسا رفته زیر خاک، صدها خانه توی رانش. حالا من تشبیه میکنم، پناه میبریم به خدا از این عذابها. علاقه رو دیدید گاهی مگس یه جا بدنش میشینه، همون یه جا را پوستش تکون میده، مگس میپره میره. این زمین هم همینطوره، یک گوشه پوست زمین رو یه تکونش میده، خلاصه جای دیگه شو تکون نمیده. یه همچین حالتی، یه تکون جزئی میده، یه مردم یه روستا یه شهر رو میبله میره پایین. بالا میفرماد خانه شو با خودش رو فرو بردیم در داخل زمین. وقت اونایی که دیروز قبطش رو میخوردن میگفتن دیدی ما دیروز آرزوی داشتن چیه میکردیم، ببین عاقبتش چی شد. خوب شد ما جاو نبودیم، دیروز میگفتن ای کاش مثل او بودیم، حالا امروز که عاقبت شده میگن خوب شد ما جاو نبودیم. خب این یک نمونه قرآنیست که هر خیلی داره این داستان قرآن. من چند تا نکته مهمش رو خدمتتون گفتم، فقط دارم اشاره میکنم به این که هر مقبوط واقع شدنی رو دل بهش خوش نکنیم، لذت نبریم. باید تصور اینو بکنیم چی چیه که دیگران دارن قبطه ما رو میخورن، اون چیزه آیا واقعا کماله یا خیال کماله؟ آیا واقعا خیارشو تو دهان منه که دهان من آب باز کرده، یا خیال میکنم؟ تصور کنم یه خیارشو تو دهانم است و فشارم بهش دادم، این دندونای من جیره قیف صدا کرده، این آب این خیارشو پاشی تو دهانم، آب دهانم هم شروع میکنه میاد بیرون، اما خیارشوری هم وجود نداره. اینا مثال دارم میذارم که ببینید چیه. ما گاهی تو توهمات داریم میریم جلو. یه مدرک گذاشتم تو جیبم، خوشم اومده از این که افراد مثلا با یه لقب خاصی من رو صدا میزنن، بعد دارم بی احترام میکنم به پدرم به مادرم، ادب ندارم. پس این مدرک چیه؟ این توهمه، این خیال میکنم من یه کمال دارم، اون کمال من اون بود. وقتی جلو پدرم دارم بی احترامی به اون میکنم، نمیفهمم، اما از برم خیال کنم مدام دیگران همین دارم قبطه من رو میخورم، میگن ما امریکا جاییم بودیم، این مدرک اینو داشتیم. کدوم مدرک؟ خودم هم مقبوط واقع شدم، اما این مقبوطه من رو مقرور کرده، فریب خوردم. یه دانشجویی که مدرک گرفته بود، رفقاشا آورده بود دعوت کرده بود، به خاطر مدرک بهش داده بودن یه نهاری شامی دعوت کرد رفقاشا، اون رفقاش اومده بودن تبریک بهش میگفت. و این دانشجو پدرش یه آدم بی سوادی بود، پدرش اومد تو اتاق، رفقاش گفتن ایشون کیه؟ این گفت این نوکر منه، نوکر ماست. پدرش اون نوکر ما، بعد میگو من خجالت میکشم که میگم این پدر منه. چی شده؟ این مدرکه او رو مستش کرده، اصلا نمیفهمه. این بود نتیجه مدرک. اینه ما هم جاشه اینطور بگیم، اگه این مدرک بخواد به من روش بده، 100 سال چنین مدرکی من نمیخوام داشته باشم. این چیه؟ اگه یه ریاستی پیدا بکنم، این ریاست سبب بشه که فکر کنم بهتر از دیگرانم، دیگرانو جزء آدم حساب نکنم، عذر میخوام ساده حرف بزنم، 100 سال چنین ریاستی نمیخوام. این چیه؟ این منو داره فریبم میده، خیال میکنم این ریاسته منو به خدا نزدیکه. کجا نزدیکه؟ اتفاق منو دور کرد. اما دیگرانم چون دارن قبطه منو میخورن، من فریب میخورم، خیال میکنم واقعا یه کمالی دارم، ببینم دیگران میان احترام به من میذارن، ولی این آقا این سمت رو داره، این مسئولیت رو داره، این چی؟ این مدرک رو داره. مواظب این باشیم. یه وقت کمالات ظاهری، نعمتهای ظاهری ما رو فریبمون نده، خیال نکنیم یه چیزی داریم، وقت مقبوط مقرور واقع بشه. دیگران هم قبطه ما رو میخورن، هم فریب ما رو میخورن، و ما مقبوط واقع شدیم اما فریب خورده. این خیلی خطرناکه، چون دیگران با تعریف کردنشون سبب میشه اصلا نمیزن من فکرم کار بکنه، بفهمم که بابا من این سمتی که دارم، این ثروتی که دارم، این مدرکی که دارم، این به من کمال نداد که. میگفت قیمه رو با قین مینه انسان، یا با قاب، گفت من کار به اینا ندارم، گوشتشو میخوام دارم فیلن چیه. ماما میخواد میگه این مدرک این چیه؟ میگه من چیکار دارم به مدرک؟ میبینم چقدر ادب داره، من گوشه توش ادبشه، میبینم ادبشو، ببینم چیه، میفهمم چقدر مدرک داره. هرچه ادبش بیشتره این مدرک داره، نداره این به درد من چی میخوره. اینو مواظب باید باشیم. این که دارم میگم امروزه، اگه بگم بیش از نیمه از جامعه الان این بحثو اشتباه دارن میفهمن، تعجب نکنید، یعنی بحث روز جامعه ماست الان. برین تو محیط های علمی ببینید چقدر افراد مغرور مدرکشونه، مغرور ثروتشونه. برید تو بازار، بعضی ثروتمند، همه رو نمیگم خدا نکرد، توهین به همه نکنیم، اما زیادن کسانی که سلام علیک بهشون میکنن به خاطر ثروتشون، هیچی دیگه نداره. اگه ثروت شما بکشید این طرف ببینید دیگه چی داره. میرزای قومی گفتن با پادشاه معاصرشون که میرفتن، هر جا میرفتن اون پادشاه رو جلو میانداختن، میگفتن مردم چشمشون به پادشاه، بالاخره تعارف کردن، میگفتن ایشون زودتر میرن. یه بار با هم رفته بودن حمام، اونجا که رسید یه میرزای قومی لباسه رو که در آوردن دیگه تعارف به شاه نکردن، خودشون زودتر رفتن. از میرزا سوال کردم چرا اینجا دیگه تعارف به شاه نکردی؟ فهمیدم اون احترامایی که من بیرون بهش می‌ذاشتم به خاطر لباسش بود. تو حمام دم لباسش در بود، نگاهش کردم هیچ دیگه نداره دیگه. اما خودم دیدم نه، من ارزش وجودم به خاطر علم دینه، علم دین همراه همه. حالا این صحبت‌های خاصیه که گاهی یه تلنگر میزند به انسان، انسان رو تکونش میده و انسان باید بیدار بشه. خدا نکرده یه وقت علم من برام تکبر بهم نداده باشه، اسم اینا میذارن حجاب نورانی. حجاب نورانی مقابل حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی جهله، وقتی من نادانم حجاب دارم، حجابم حجاب ظلمانیه، یعنی تاریکیه، نداریه، تو ذهن من علم نیست، میشه حجاب ظلمانی. بدتر از اون حجاب نورانیه. حجاب نورانی یعنی نور اومده، نور چیه؟ علم دیگه، یعنی واقعیت رو داره برام کشف میکنه، حقایق رو میدونم، اما در حال که میدونم حجاب شده برام. حجاب شده یعنی نمیذاره برام جلو، نمیذاره من پرواز بکنم. یه سنگ محکم چسبیده به پا من، تو چسبیده من رو زمین، اثاقلتم الى الارض، برای سنگینم کرده رو زمین. چیه؟ همین که دارم میگم، علم داره اما علم او را متکبرش کرده، خودشو بالاتر از پدرش میدونه، میگه پدرم بی سواده، این که سواد نداره که. گاهی هم میگه پدرم نوکر ماست. یه توهین این طوری هم میکنه، در حالی که باید دست پدرشو ببوسه، احترام به او بذاره، مادرشو باید به شدت احترام بذاره. الجنتو تحت اقدام الامهات. این خیال میکنه حالا یه مقدار درس خونه رفته بالا، ما کجا رسیدی؟ هر جا برسی آخرش آیت الله عظمه مرعشی نجفی گفتن وقتی مادرشون رو دفن کردن، از کف قبر پایین پای مادرشون یه مش خاک برداشتن، پایین رو نگه داشتن سالها، وصیت کردن که این خاک کف پای مادرم از قبر برداشتن، اینا وصیت کردن که اینا همراه من دفن بکنید. این علمه، علم اینه، این علمش نورانیه، یعنی حقیقتا او رو مؤدبش کرده با آداب دین. یه علم هم هست، علمش حجاب شده، نوره، اما نوریست که در حال که نوره حجابه، تاریکه، فاصله انداخته بین او و واقعیات، فاصله انداخته. عالم شده مشورت نمی کنه. اگه عالم بود که باید بیشتر از دیگران مشورت بکنه، نید به عکس مشورت نمی کنه. عالم شده دیگه سوال نمی کنه، دیگه من شأنم نیست که سوال بکنم. خب همینه دیگه، همین هست داره میگم، این ظلمت، این پس این علمی که پیدا کردم این ظلمت شد. اگه حقیقتا نور بود باید سوال میکردم، باید تواضع داشته باشم. درخت رو میگن هرچه بارش بیشتره این شاخهاش بیشتر میاد پایین، راحتتر افراد میوه‌اش رو میگیرن استفاده میکنن. اون وقت که بارش کمه، نه این شاخها بالاست. خب دارم میگم مواظب باشیم، گاهی دیگران قبطه ما رو میخورن، مقبوط هستیم اما مقبوط به کمال وهمی تخیلی، خیال میکنیم یک کمالی داریم، اما مسئله ما مسئله سماخ بالونه. امروزه میگن آبکش، آبکش تو آبه، پر آبه، همچه که میکشن بالا یه آدم، نه هیچی توش نیست. گاهی کمالاتی که ما داریم کمال آبکشیه، تا اینجا هستیم خیال میکنیم کمال داریم، همچه که میریم اون طرف یه وقتا میبه هیچی نداریم. پس تو دنیا اینقدر برامون بالا پای میذاشتن، ثروته رو جمع کرده بودیم، خیال میکردیم حالا خیلی هنر، اون طرف بینیم نه تازه و بالم شده برامون. هیچ. یا مدرک اینجا داشتم چقدر وانمود میکردم من خیلی چیز میدونم، همچنان هم که میشستیم تو بین اقوام لغات انگلیسی به زبان جاری میکردیم تا همه بگن کلش خیلی داغ میکنن، این بوق رو مسرده میده، برای اینکه همه رو فریب بدیم یه چند تا لغت خارجی دیدم، بعضی ها تعمد داره لغت خارجی بگه، اصلا یه عقده حقارتی داره تو وجودش که زبان فارسی ها حقیر میدونه، هم که حتما باید من خارج ازن تو مردم من احترام بذارن. این وهمه، این خیاله. چرا؟ چون دانستن لغت اینه که من 100 تا لغت ترجمهشو میدونم. خود دونستن 100 تا ترجمه این چه ارزشی برای من داره؟ صحبت سر اینه، این تازه امر اعتباریه، یعنی میدونن تو فلان کشور این لغت و معادلش این معنا رو گذاشته. حالا چی به من افزوده شد؟ هیچ. نوشتش هم همینه، بدونم در فلان کشور این کلمه حروف الف باش این طوریه، حالا بدونید. حالا چی کمالی به من داد؟ هیچ. نه، امور اعتباریه، یعنی اگه تو اون کشور یه کلمه دیگه رو معادل گذاشته بودن یا یه جور دیگه می نوشتن، خب ما هم یه جور دیگه مرجع بودیم، تابعشون بودیم دیگه. اینا وهم، اینها اینا مال کسانیه که کمال حقیقی ندارن، اما یه جور میخواد خودنمایی بکنه، رو میاره به این کمالای وهمی، دلشو خوش میکنه. حالا من این داستان قارون رو گفتم براتون از قرآن که چطور خودش فکر میکرد کمال داره، دیگران هم هی قبطشو میخوردن، اما نهایت یه وقت معلوم شد که هیچی نداره. یه روایت هم بخونم. کسانی که مدیر هستن، سلطه دارن، حالا سلطه فرق میکنه دیگه، یک مثلا مدیر یه مدرسه است، یک نه شهردارش مدیر یه شهر، یک استانداره، بالاخره مدیر فرق میکنه، یک رئیس نمیدونم یه اداره است، رئیس یه دانشگاهه. من کار ندارم که زیر مجموعش کوچکه یا بزرگه، اینا رو به تعبیر عربی همه رو بهش میگن سلطان. سلطان یعنی کسی که یک سلطه بر یه گوشه ای داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان یک فکر نکنه این سلطان داشتن کمال است برای شما. وقت برای این که مثال بزنن میگن سلطان مثلش مثل کسی است که سوار بر یه شیر درنده است. دیگران هی قبطشو میخورن، هی میگن هو نگاه کن سوار شیر درنده شده، اما خودش میدونه چه جای خطرناک نشسته، خودش میدونه که نباید اینجا بنشینه، رو شیر درنده یه جا میذاره زمین میکشدش. دیگران دارن قبطشو میخورن، اما این کمال کمال حقیقی نیست براش، خودش میدونه چه خبره. تعبیر حضرت رو دقت کنید چه زیبا، صاحب السلطان کراکب الاسد. صاحب سلطان مثل کسیش که سوار بر شیره. یقبتو به موقعهی و هو اعلمو به موضعهی. دیگران قبطه میخورن به موقعیت او که چه جایی نشسته، اما خودش بهتر میدوند که موضعش کجاست. میگه موزم خیلی خطرناکه، کاش اینجا نبودم. حالا همش همینه، گاهی تخیله. یه عبارت هم از نهج البلاغه خدمتون بخونم در خطبه 109 که حضرت میگن بعضی اینا ثروت جمع میکنن، هی دیگران قبطشونو میخورن، اما همین آقا دم مردن که میرسه، چشمش که به مرگ میفته، دلش از تمام ثروتش زده میشه. یه وقتا میگه پس این ثروت ها به دردم نمیخوره، ما یه عمری میدویدیم دنبال ثروت، حالا این لحظه آخر میفهمد هیچی به دردش نمیخوره این ثروت ها. تازه اگه ادای دینش هم نکرده باشه، ثروت ها رو مثلا باید خرج زن و بچهش میکرده، باید زکاتش و خمسش رو میداده، نداده باشه که دیگه بدتر، اونقدر قصه میخوره، قصه میخوره، میگه ای کاش نداشتم ثروت ها. خیلی تعبیر بیدار کننده ایست این عبارت خطبه 109. من وسط خطبه رو یادداشت کردم. میفرمان مربوط به کسیه که دارد میبیند مرگ و جلو چشمش، حضرت میفرمان و یزهد و فیما کان یرغب و فیه ایام عمرهی. تو اون لحظه آخر زاهد میشه نسبت به اموالش، همون اموالی که تو تمام عمرش به شدت راغب به او بود، میدوید دنبال ثروت، اما لحظه مردن یه مطور زاهد میشه، اونچنان دلکنده میشه از این ثروت ها، زده میشه میگه این چیه، چرا من اینقدر ضایع کردم عمرم رو. و یتمنا، آرزو میکنه لحظه مردن، ان الذی کان یغبطه بها، میگه این اموالی که به واسه اموال من مورد قبطه میخوردن دیگران به من و من دنبال تحصیلش بودم، و یحسده علیها، مردم حسادت میورزن به خاطر این اموال، گاهی حسادت به اموالش میورزن، میگفتن این کاش این مال نداشت، یعنی در این حد اون لحظه آرزو چی میکنه؟ گفت قد حازها دونه، ای کاش دیگران این ثروت منو جمع کرده بودند، اما من دنبال این ثروت نبودم، من جمع نکرده بودم. خیلی عبارت عجیبه. من همطور که داشتم این عبارت نهج البلاغه را امروز نگاه میکردم، توجه به این نکته هم داشتم که امام کلمه حسادت رو عطف کردن به کلمه قبطه. میگن این آقا یه زمانی قبطه میخورد به این اموال و حسادت به او ورزیده میشد. ببینید عطف دو کلمه به هم یعنی اینا نزدیک به همه. پس این که دیشب بعضی میگفتن که قبطه خوبه است حسادت بده، این نیست. گفتم تو تعبیرهای دینی ما نداریم بگن هول بدن ما رو تحریک کنن که برید قبطه بخورید. کجا گفتن؟ رائج شده بین ما. اتفاقا تو کتابای اخلاقی هم تقریبا همه کتابای اخلاقی این بحثا رو دارن، اما ظاهرا سخن درستی نیست. الان تو این تعبیر نهج البلاغه امام میگن این آقا تو تمام عمرش قبطه میخورد به این اموال و دیگران هم حسادت میبرزیدن، حالا لحظه آخر عکسش آرزو میکنه و میگه ای کاش دیگران این ثروت را جمع کرده بودن، اما من نه. این عبارت رو دقت کنید، اول قبطه رو ازت میگن، بعدم حسادت رو میگن، اینا رو کنار هم عطف به هم کردن تو عبارت و هر دوشو با یه سیاق دارن مورد ندامت و حسرت شخص قرارش میدن. میگن این شخص دم مردن حسرت میخوره، هم به قبطه‌ای که میخورد و هم به حسادتی که دیگران به مالش داشتن. نعمت های دنیایی کلن بدونید یه ضررش اینه که نشونش اینه کمال استمرار نداره. من مثال ثروت رو زدم، مثال مدرک رو زدم، مثال ریاست رو زدم، دیگه این مثالاشو دقت کنید. همش یه دونه معیار داره، یه محک داره که شما با این محک فوری میزنید بهش و میفهمید که این کمال حقیقی است، به درد انسان میخوره یا نمیخوره. معیار در این که حقیقت هست یا نیست استمرار برای آخرته. اگه شما یه کمالی تو دنیا به دست آوردید که تو آخرت مشتتون رو پر کرده مثل تقوا، اینو پشتتون بهش گرم باشه، مطمئن باشید فریب نخوردی، ولو دیگران توجه بهتون ندارن، اهمیت بهتون نمیدن. اما اگر کمالی رو اینجا پیدا کردید که اون طرف تو آخرت میرید هیچی تو دستتون نیست، مثل ثروت گفتم، حالا مثالای دیگه خونه داشتن، زیبایی ظاهر، زیبایی چهره که بعضی حالا زیبایی هم نداره میخواد با آرایش برای خودش یه زیبایی هم درست. این زیبایی حالا چی؟ اون طرف فکر کنید چقدر به نفعشه. اینا رو دقت کن. اگه میخوایم بفهمیم یه چیزی حقیقتاً کمال برای ماست یا نه، معیارش استمراره. ببینیم اون طرف مستمر است برای ما یا نه، تو همین دنیا قطع میشه. یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام بخونم که خیلی عبارتهای زیادی آقا دهنده، من یه نمونه شعر میکنم. حضرت میفرمان رب مستقبل یومن، چه بسیار انسانایی که رو میارن به یه روزی، یعنی یه روز آغاز میکنه، لیس به مستدبرهی، اما اون روز پایان نداره براش، یعنی اون وارد روز میشه اما روز یه آخر عمرشه، تمام میشه. و مقبوتن فی اول لیلهی، چه بسیار انسان هایی که اول شب دیگران بهشون قبطه میخورن، میگن خوش به سعادتی، قامت بواکیه فی آخرهی، شب پا پایان نیافته، گریه کنندگان دارن برش گریه میکنن. اونایی که یه سنی ازتون گذشته این جمله رو باید خوب تجربه کرده باشید و دیده باشید دیگه، افرادی چقدر امتیازات ظاهری، مدرک، چی اول شبه هم دیگران در قبطشون نگاه کنی، آقا نفر اول اولمپیاد سنمدم تو ورزش نفر چی، اما هنوز شب پایان نشده فوت شد، آرام شد، یه صدای ناله میرد، من دارم بهش گریه میکنم. پس چی شد؟ این که میگفت کمال داره، پس کمالا کو؟ گفتیم آبکشه دیگه، بعضی کماله کمالای آبکشیه، میکشه بالا میده هیچی توش نیست، اما وقتی تقوا باشه همچنین میرد اون طرف، میرد روشنترین، نورانیترین چهره ها رو انسانهای متقی دارن. خب حالا اینا رو عرض کردم، مقابلش مقبوط واقعی کیست؟ ما دنبال این باید باشیم، کاری کنیم یک کمال حقیقی پیدا بکنیم که اگه دیگران قبطه ما رو میخورن واقعا یک کمال داشته باشیم، نه اینکه اینجا خیال کنیم کمال داریم بعد تو از اون طرف حسرت شو بخوریم، بقیه هم طعنه بزنن روز قیامت، هم میگن اینه که ما خیال میکردیم تو دنیا چقدر بهش سلام علیک کردیم، خیال میکردیم این ثروتش او را آدمش کرده یا مدرکش استاده، تو دنیا چقدر شاگردان داشت، تو دنیا خیال میکردیم مالا یه چیزی داره، بعد اون طرف میده نه هیچ خبری نیست. یا آقایی بود یه سال مکه دعوا شده بود تو بین حاجی ها، با حاجی های دید دعوا میکن، وقت تو زمن دعواش من صداشو شنیدم داشت به اونا میگفت شما خیال کردید من کم کسی هم، حالا بذارید بریم اصفهان ببینید صدها نفر اومدن به استقبال من. یه وقت من عجب فکری پستی تو کلشه، واقعا این تو ذهنش این خیلی مهم بود که مثلا یه 50-100 نفر میان به استقبالش، این خیال میکنه حالا این کس بودن اینه، وقت اونجا تو مگه میگم شما من اینجا بی کس و کار گیر آوردی، شما فکر کنید من کم کسی هم، حالا بذارید بریم تو فرودگاه. حالا یه آدم این طوره که واقعا کسی نیاد به استقبالشون این چقدر بدش هم میاد، با دقت نگاه میکنید کیا اومدن کیا نیومدن تا بعد به حساب اونا برسید که نیومدن، میگه مثلا چه نیومدی کجا بودی بابا، چی فکر میکنه این؟ این عالم نه صد نفر اومدن به استقبالش، اون طرف تو قیامت اگه این آقا جهنمی باشه ببینید همه بهش طعنه میزنن. قرآن میفرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، روز قیامت از برادرش فرار میکنه، از پدر و مادرش فرار میکنه، حتی اینه پدرش مادرش اینجا ایستادن فرار میکنه میره یه جای دیگه، بعد میگه حتی از رفیقاش، از خشوماش، از همه فرار میکنه. چرا؟ میترسه دیگه کسی حق به گردنش داره، وقت اونجا هرچه مشهورتر باشه، مرید بیشتر داشته باشه، بیشتر فرار میکنه. شما اگه 50 نفر بشنسندش خب فرار میکنه یه گوشه میره اونجا دیگه راحت میشه دیگه، اما اگه 100 نفر بشنسندش اونجا هم یکی میشنسه میگه آه فلانی چیه؟ هیچی، این کارنامه سیاه ها. هی فرار میکنه یه جایی که کسی این کارنامه شو نبینه، میترسه. تو دنیا همی گفت بیشتر بیاد به استقبال من، اونجا قرآن میگه یفر المرء من اخیه، اونجا فرار میکنه از اینا، از این مریدها. پس چه کنیم؟ راهش اینه آین و خواهران کمال واقعی پیدا کنیم. کمال واقعی چیه؟ سرعت به خیر. تو دنیا و تا یه کار خیرم نیست سرعت بگیری، زود برید انجام بده، خدمت به دیگران زود برید انجام بدید، عبادت زود انجام بدید، معطل نشید، سستی نکنید، فرصت کمه، از خواب بیدار شدی زود دیگه پاشید دیگه، زود بلند شید، روزه میخواد بگید زود بگیرید، نماز میخواد بخونی، نافله، قرآن، نمیدونم کمک به دیگران، خلاصه کار خیر که اسمشو تقوا بذاریم، اینا براتون میمونه. اگه از این کار کردید دیگران قبطه شما رو خوردن، شما هیچ باکتون نباشه، بدونید زیر پاتون سفته، چون اون طرف دستتون پره. اینجا قبطتون رو میخورن، اونجا هم قبطتون رو میخورن. اونجا هم نگاه میکنن میگن و میگن میشه رو تو برگردونی که نقتبس من نورکم. قرآن میفرماد روز قیامت اونایی که عمل صالح ندارن خب تاریکن دیگه، نگاه میکنن یه متقی رو میبینن، نه اون چهرش نور داده، جلوش رو روشن کرده. وقت بهش میگن میشه رو تو برگردونی تا این نور جمالت بیفته جلو پا ما هم روشن بکنه. قیلر جو ورا اکام، قرآن نمیگه خود اون متقی بهش میگه، همیتون میگه گفته میشه بهش، به اینا گفته میشه که شما روتون رو برگردونید، پشت سرتون رو نگاه کنید، نور اگه دارید از پشت سر، این نور از پشت سر بگیرید، کنایه از این است که از دنیا، میگه دیگه تو دنیا، پشت سر این دنیا، میگه در گذشته تو نور کسب کردید، الان از اون نور استفاده کنید، سرمایه تون رو تو دنیا باید جمع میکردید. وقت تازه یه حسرت دیگه هم میخوره، اون متقی نور داره، جلوش هم چقدر روشنه، اما جلو خود این تاریکه، هرچی هم میگه رودو برگرد اون جلو منو، این چراغ قوه رو بنداز جلو چشم. نه، مرماش محمد حسین نجفی، من تو کتاب که نوشتم من طبق امانتداری کردم از برادرشون شیخ نورالله، میگن شب تو حجره برق که نبود اون زمان، 120 سال پیش برق که نبود، با این چراغای نفتی روغنی، وقتی ایشون وضعشون خوب نبود، چراغ هم نداشتن، شب میخواستن مطالعه کنن، وقت گفته بودن به برادرشون که من کتاب رو که باز میکنم نگاه به صفحه کتاب میکنم از صورتم نور میافتاد روی کتاب و دیگه نیاز نداشتم. گاهی بعضی ها میرفتن تو دستشویی، کتاب ها میبردن اونجا، چون دستشویی ها شهداری ها بلکه یه چراغ میذاشتن برای دستشویی، اینا میرفتن تو دستشویی بوی متعفن اونجا را تحمل میکردن. تو زندگیشون من دیدم، میگه من میرفتن کتاب میبردن تو دستشویی، هر کی میمد بیاد دستشویی من یه سرفه میکردن که من دستشویی هم، برو اون دستشویی اون بر برو. هم یه 100 200 اونجا وای میسادم به خاطر فقری که داشتم، پول نداشتن، روغن نداشتن، چراغ نداشت، که شبا میرفتیم 100 200 تو دستشویی وای میسادیم مطالعه میکردیم. هاشم محمد حسین هم میگن که من اونجا تو حجره نگاه به صفحه کتاب که میکردم نور از صورتم میافتاد، این نوری که دارد میافتاد قیامت هم نور داره. آیت الله از ما خویی به شاگردشون گفته بودم، اون شاگردانشون به ما گفتن، من با یه واسطه نرم آیت الله از ما خویی گفته بودن از دوتا چشمشون مثل دوتا چراغ قوه نور می افتاد رو صفحه کاغذ، اما من مراجعه کردم به زندگیشون، این نبود، این تعبیر نبود، تعبیر این بود که صورتشون نور می افتاد. قرآن هم از صورت میگه، حالا این صورت ممکن از چشمم باشه، اما علایه حال اینو باید ما تحصیل بکنیم، دنبال نور باشیم، نور واقعی، وقت اون طرف هم نور داریم. من دو تا روایت بخونم ببینید تعبیر چیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان عقبت الناس، عقبت یعنی اون که بیشترین قبطه رو مردم بهش میخورن، همگده کاش ما جو فلانی بودیم، شاید هم بگیم شایسته ترین کسی که باید بهش قبطه خورده شود، حالا اینطوری نمیتونیم معنا کنیم، اما یه همچین حالتی داره معناش. عقبت الناس المصارع الی الخیرات، عقبت الناس کسیه که سرعت به خیرات میگیره. این سرعت به خیرات آیه 32 سوره فاطره، من وقت گرفته میشه بخوام اینا رو بگم، اونجا قرآن میگه 14 معصوم علیه السلام سرعت به خیرات دارن و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفوز الکبیر. اصلا رستگاری بزرگ اینه که 14 معصوم علیه السلام دارن. جابر بن عبدالله میگه یه روز وارد بر امیر المومنین علیه السلام شدم، دخلت علی امیر المومنین علیه السلام یوما فقلت له، رفتم خدمتشون، چند تا سوال از حضرت که هم حضرت جواب میدادن. یکی از سوالاتش اینه، حالا کسی کل بحث رو میخواد جلد 77 بهار مراجعه کنه در صفحه 76، من این بخشش رو نقل میکنم. جابر به امیرالمومنین علیه السلام گفت فما عقبت الناس، مقبوط ترین مردم کیه که مردم خیلی بهش قبطه میخوره؟ قال فرمودن جسد تحت تراب امن من العقاب و یرجد ثواب. گفتن اون جنازه ایست که رفته زیر خاک، امنیت از عقاب داره، یعنی کارشو درست کرده، عاقبتشو درست کرده. امن من العقاب و یرجد ثواب، دیگه بارشو بسته رفته زیر خاک، مطمئنه که عذاب نداره و امید به ثواب الهی داره. اگه میخوای قبطه کسی بخور، قبطه اینو بخور که دیگه کارش تمام شد، چون عاقبت به خیر شده دیگه، چون لحظه آخر شیطان عدیله گاهی میاد وسوسه میکنه، بعضی هایی که ایمان دارند آخر کافرشون میکنه، دو کافر دنیا میره. حضرت میگه اون که میخوای خیلی قبطشو بخور اونه که دیگه رفته زیر خاک، امنیت از عقاب داره، راجی به ثواب الهی است. اینو قبطه اینو بخور، بگو ای کاش من جای این بودم. این تعبیرم تو چند تا روایت من دیدم، 4-5 روایت اینطوری من دیدم، ای امام تکرار کردن این بحثا. یه کسی مسخره میخواست حضرت سلمان رو مسخره بکنه، گفت تو بهتری یا دم به این سگه، میخواست توهین به ایشون بکنه که مثلا تو در ردیف دم به سگ هستی، چون سگ دیگه حالا نجس العینه دیگه، پس سرین عضو سگ هم دم بشه دیگه پشت سرش، گفت تو بهتر یه دم به سگ. جناب سلمان هم خوب جوابش داد، گفت صبر کن اون طرف ببینم، اگه من نجات پیدا کردم از عذاب الهی من بهترم، اما اگه گرفتار شدم دم به این سگ بهتر از منه. عجب حرفی زد، بذار عاقبت کار مشخص میشه کدوم بهتریم. قبطه میخواید بخورید؟ امیرالمومنین علیه السلام گفتن قبطه کسی رو بخورید که کارش تمام شده، پرونده عملش بسته شده، اما معصیت کار نبوده. سا امن امن العقاب و یرج و ثواب. خب من چون وقت دیگه تمام شد، دو سه نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم، اما دیگه اینا رو توضیح نمیده. مقبون واقعی کیست و مقبوط واقعی کیست؟ ما یه مقبون داریم، مقبون یعنی ضرر دیده، تو بازار میگیم دیگه، تو معاملات میگیم فلانی مقبون واقع شد، یعنی ضرر دید. یکی هم مقبوط داریم، مقبوط یعنی دیگران قبطشو میخورن چون سود زیادی کرده است. مقبوط و مقبون اینا مقابل همه، منتها برای این که یه وقت ما جابجا نگیریم، گفتم از اون توهمات نکنیم، سه تا مقبون میگم، سه تا مقبوط میگم. اینا که میگم روایت داریم. المقبون من غبن نفسه، ضرر دیده کسی است که ضرر تو نفسش دیده، یعنی عمرش رو ضایع کرد. حالا دیگران میگن ضرر تو مال دیده، حضرت میگن نه، ضرر حقیقی کسی کرده است که نسبت به نفسش ضرر کرد، یعنی ضرر در نفس بالاترین ضرره. دوم ضرر در عمر، سرمایه عمر از دست بده. سوم ضرر در دین، اینا حالا شبیه به هم هست، اما او اولی ضرر در نفس یعنی سرمایه شو ازش استفاده نکنه، سرمایه نفسشو که میتونه به امام زمانش برسه کار نکنه، دومش هم شبیه به اون ضرر در عمره، سومش هم ضرر در دینه. مقابل این سه تا ضرر واقعی، سه تا سود واقعی مقبوط. یک، المقبوط من سلم له دینه، مقبوط کسیست که دینش سالم باشه. دوم فرمون مقبوط کسیست که من انفذ عمره فی طاعت ربه، کسیست که عمر خودشو در مسیر بندگی خدا گذرونده. و سوم فرمود مقبوط واقعی من حسن یقینه، کسیست که یقین نیکویی داره، یعنی باور کرده خدا را. همون ارنی کیف تحی الموتا، همون جمله‌ای که حضرت ابراهیم دنبالش بود، فهم مقبوط اینه، به یقین رسیده، خدا را باور کرده، تمام وجودش خداست، تمام وجودش قیامته، دارد میبیند قیامت. اگه میخواد قبطه کسی بخورید، اینو بخورید قبطش. من حسن یقینه. ای کاش وقت بود اینا رو توضیح میدادن و روایت هایی که معادل این هاست. دیگه فرصت نیست، همین بحثم دیگه ما مقبوط و دیگه امشب دیگه رها میکنم. انشاءالله ادامه بحثمون راجع به همون بحث حسادتی که ببینیم حسادت چه ضررهایی برامون داره و چگونه معالجه کنیم او را. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. شب دوم این جلسه متوسل شویم به امام مجتبی، امام حسن علیه السلام، که سبت بزرگ پیامبر هستند و در حالی که امام علیه السلام به وظیفه خدایی عمل کردند، خب بعد از امیرالمومنین علیه السلام خیلی تلاش کردند مردم رو نگه دارند برای جنگ با معاویه، اما متاسفانه بعضی ها سوء استفاده کردن، خود معاویه هم همینطور، خیلی عوامل دست به دست هم داد دوربر امام رو خلوت کردن، امام ناچار به سوال شدن. بعد بعضی ها اومدن میگن چرا سوال کردید؟ حضرت باید سوال میکردن، اگه سوال نمیکردن دین اسلام از بین میرفت. منتها این زخم زبانی که میزدن به امام خیلی برای امام درد آور بود، چون امام شجاع بودند، شجاعتشون رو دیگه شنیدید تو جنگ ها، مثل پدر بزرگوارشون وقتی حمله میکردن کسی اصلا نمی ایستاد، فهم کردن همه. یه کسی شجاع باشه ناچار بشه صلح بکنه، تازه زخم زبانم بشنوه، مثل پدرشون امیرالمومنین علیه السلام شجاع بودن، اما سر ناچار بودن سکوت بکنن تو شهادت همسرش. جنازه امام رو بردن کنار روضه منوره، صحبت‌های رد و بدل شد، می‌خواستن اونجا جنازه رو دفن کنن اما ممانعت کردن نگذاشتن. ابن عباس یه جمله ای گفت، گفت فلانی یه روز سوار شتر شدی اومدی جنگ جمر رو راه انداختی، امروز سوار بر قاطر شدی اومدی ممانعت میکنی از دفن سبت نبی گرامی، میترسم یه روزی هم سوار فیل بشوی یا بری خانه خدا رو خراب کنی، چه میکنی؟ خیلی براش درد آور بود این جملات، هم یادآور گذشته شو کرد که چه سابقه بدی داشت، هم یادآور حالت فعلی شو کرد که داری چه میکنی، جسارت به فرزند پیامبر داری میکنی، تو همچین حقی نداری، و هم اشاره کرد به عاقبت آینده او. اینجا بود که رو شو کرد به بنی امیه، چند نفر اونجا بودن، گفت شما وایستادید اینا دارن بنی هاشم با ما درشتی میکنن، چرا وایستادید؟ گفتن چه کنیم؟ گفت جنازه امام رو تیرباران کنیم. من عقیده دارم اینها فهمیدن بنی هاشم اجازه ندارن طبق وصیت امام دست به شمشیر شوند و الله هیچ وقت جرأت نداشتن جلو بنی هاشم چنین جسارتی رو کنن. اما این وصیت خود امام بود که خبر داده بودن از قبل و این که رضایت ندارم در تشییع من خونی ریخته شده. این بود که امام حسین علیه السلام دستور دادن جنازه رو برگردان و دن در بقی دفن کنن. وقتی جنازه رو از تابوت میخواستن در بیاوره، دیدن چند تا از این تیرها به بدن امام اصابت کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرج امام زمان رو برسان، ما را متأسی به سنت پیامبرت قرار بده، ما را از اهل متقین قرار بده، به کمالات واقعی ما را نائل فرما و از کمالات تخیلی و وهمی ما را دور فرما. پروردگارا همه مؤمنین و مؤمنات، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار حفظ و یاری فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، آنچه ظلم کردن به سرشون وارد گردان، اموات و شهدامون، گذشتگان این جمع همه رو رحمت فرما. به جاه محمد
السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي علت بفنائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.